سلام و درود به شما
الو،
آقای نوریزاد بزرگوار، شبتون بخیر.
سپاسگزارم آقای روشن، متشکرم.
درود بر شما، مزاحم همیشگی رو به جا آوردی، شرمنده ام از مزاحمت بی موقع. آقای نوریزاد گرامی، در رابطه با نامه اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه، کارگر شکنجه شده هفت‌تپه که وزیر اطلاعات و جناب علوی رو دعوت به مناظره کرده، حالا با توجه به اینکه خودتون هم بارها دستگیر شدین، مورد شکنجه قرار گرفتین شخصا و در عین حال با رذالت تمام، با وقاحت و بیشرمی تمام خانواده شما را هم مورد آزار و اذیت و شکنجه روانی شدیدی قرار داده، خواستم نظرتون رو در این رابطه بپرسم. هم اون نامه و هم انکار و با وقاحت تمام نفی قضیه از سوی مقامات.
درست بر شما جناب روشن. واقعیتش شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی فقط متوقف در زندانیان سیاسی نیست. من صحنه هایی رو خودم یه بار آگاهی رفتم، یعنی دو بار آگاهی رفتم، در هر دو بار مثلا یه بار موتورسیکلت خودم دزدیده شده بود، نابودی رفتم، یه بارم اتومبیل برادرم دزدیده شده بود، رفتم مثلا فرمی پر بکنم. هر دو بار خیلی اوریان جلوی چشم صحنه های بسیار بسیار آزاردهندهای دیدم که اصلا شما احساس میکردید که یک مشت حیولا افتادن به جان مثلا یک نفرش، حالا داشتن کتک زدن از او اقرار میگرفتن، شیوه ها اقرار گرفتن هم اونقدر شنیه آزاردهنده است که آدم شرمش میاد گاهی اوقات اصلا بر زبان بیاره یا ببینید. حالا من نمیخوام روی شیوه های شکنجه متمرکز بشم که گاهی اوقات آدم تعجب میکنه که این افراد شکنجه گر مثلا میگم از آداب انسانی یه چی در اونها باقی مانده، یعنی یک مشتهرنده که احساس میکنن که استخدام شدن که فقط بکشن، بزنن، بدرن و فخاشی کنن. یک که زندانی به محض این که وارد زندان میشه از نظر بازجوها، از نظر بازپرسها یک موجودی بدون حق که به کار بردن ادب توسط اونها انجام میشه که خیلی داره، یعنی شما نمیتونید انتظار داشته باشید یک بازجو معدب باشه با چند تا تیری و با چند تا چکلغب و فوشهای عریض ناموسی سعی میکنن اون پرستیژی که اون فرد حالا استاد دانشگاه مثلا شخصیت علمی مثلا شرکتی داره چند تا اتومبیلی به مثلا جمعیتی از کارمند پرسنل در اطراف اون هستن، برای خودش بالاخره یه قدر و قیمتی داره، یه جایگاهی دانشجویی معلمی، سعی میکنن با چند تا چکلغب و فوش و الفاظ بسیار دیگه کاری بکنن که اون پرستیج اون فرد یا اون قابی که هر فردی از خودش میپردازه و اون هویتش رو میگذاره داخل این قاب، میگه من معلمم، من کارمندم، من استاد دانشگاه هستم، من نویسنده‌ام، من شاعرم، بلافاصله این قاب رو میشکنن، یعنی فرو میریزن اون یه چیزی که شما یا دیگری یک هموطن از خودش آراسته، یه وجاهت توی خانواده این داره، دختری داره، بیجه در نسبت با بانوان چند تا فوش ریاضی شرمندن اینو به کار میدارم پایی تنیدی باعث میشه که کاملا شما قفل بکنید، یعنی شما به عنوان یک متهم قفل میکنید که اینجا کجاست، من که هنوز در مرحله اتهام هم چیزی اثبات نشده چجوری اینها که چاک و دهن شروع میکنن به بارشی از فحاشی ها. حتی من یه آخوندی یادم هست او رو میزدن، بعد این آخونده برگشت اینا رو قطعا داد، گفتش که ما به فاطمه زهرا نزنیم. بعد این یه روز فحش و کشید به جون فاطمه زهرا، یه روی زمان بایشو هست فحش و کشید به جون. یعنی اصلا شما تصورتون اینه که یک مجموعی از حیوله هایی که بناشون در این هست که این فرق رو بالاخره از این شده بشکنن. من نمیخوام از این حرفا بزنم که اگر شنونده شما فعالیتی میکنه، حرفی میزنه، انتقادی میکنه، بگی که اوه که حیولا خانه نیست مثلا زندان ها. ولی الان میخوام در نقطه مقابلش هم بگم که ما چه بکنیم که فرو نشکنیم از درب و شرک ها و فحاشی های این ها. در مورد اسماعیل بنفشه این رو بگم که مثلا میگم الان براش حرف و حدیث در بودن که این بابا مثلا میتونید جاسوس هم باشه و ارتباط با اجانب. خجالت نمی کشن نماینده مجلس رئیس کمیته امنیت میگه من فیلمه رو دیدم زیادم مشخص نیست، ولی مثلا اعتراف میکنه که با بعضی از این اتگاه خونیسی مثلا ارتباط داشته. خب اعتراف گرفتن از یک متهم چیزی که اصلا معلوم دیگه، یعنی تو که نماینده مجلس شدی این پله ها رو تیه این سال ها بالا رفتی، شعورت کجاست؟ در این حال که من در این نماینده میگم تو موظفی که یک کارگر رو وابسته اجاره من قلم داد بکنی، علتش اینه که تو اونجا حدی اتفاقا برای همین حرفا تو اونجا حدی برای چاکری بکنی، برای اینکه هیچی نباشی، برای اینکه یک دستمال باشی کفش آینه پاک بکنی. تو نماینده نیستی که حق کارگر رو فریاد بزنی، تو نماینده نیستی که بگی آقا فرض کنیم اسماعیل بخشی اصلا جاسوس، اون 5000 کارگری که دارن فریاد میکشن اونا حقی دارن یا ندارن؟ در مورد شمپنزی آقای اسماعیل بخشی وقتی یه چنین چیزهایی رو من از او خوندم احساس کردم که او مثلا یه شکنجه مقدماتی شده، شکنجه های حرفه‌ای ندارن که به صلاح به تناسب اتهام فرد گام به گام میرن جلو. من کاملا اطمینان دارم که هر آنچه که در سر اسماعیل بخشی آمده ذره یا لنزه ای از مثلا اون فضای کلی از شکنجه است که جاری، یعنی الان جاری، یعنی الان مثلا که من شما داریم صحبت بکنیم همین الان یه عده از هموطنان و متوسطینه دارن فحاشی میشن. شرمنده هم جناب روشن، اینا به یه دختر با آبرو وقتی در میخورن الفاظی بر او میبارن، الفاظی بر او میبارن، مثلا مستقیم چند تا فوش آب در این دختر میگه و میگه بگه اینم تجربه جنسی داشتی یا نه، بعد برای من ریز به ریز تعریف کن از کجا شروع شد به کجا رفت. یعنی حیولاهایی حیولاهایی بدن شما نگاه کنید. ولی یه متهم رو میبرن میگن مثلا باش تو با این متهم کار داشته باش، به خانوادهش چی کار داری، به دخترش، به پسرش، به همسرش چی کار داری، اینا وارد حوزه های خانواده هم میشن، یعنی روان خانواده رو میخراشن. من اینا رو گفتم و بعدم گفتم که میخوام این رو بگم که به شدت این بازجوها آدم های عدلتی هست، آدم های خرفت و کودنی هست، یعنی چون نمیتونن از یه دانشون مدرک یاران هستن، این کاری که میکنن گوشی رو میگیرن مثلا توی گوشی. حالا فرض کنید 6 سال پیش شما یه مطلبی نوشتید اون گوشی ذخیره کردید، به هیچ جا منتشر نکردید، به هیچ کسی هم ندادید، اینجا بوده مثلا یه دو خط، همه اینو برمیدارن پرونده میکنن برای شما 5 سال میبرن. شما هر چی میگی بابا اون گوشه بوده، نه من برای کسی فرستادم، به عنوان یه حافظه استفاده کردم برای خودم، اینم برای 6 سال پیش شما بگردید این کجا منتشر شده. آدم های ابلهی هم تو کار خودشون هم با ضرب و شتم و وادار کردن متهم به اقرار و بعد هم قاضی با استناد به این اقراری که متهم در یه شرایط نابهنجار امضا کرده حکم صادر میکنه. یعنی اینها من با اطمینان به شما میگم جوانهای زیادی رو مثلا بازجویی اومده از قرآن لباس پوشیده، تمام اماما رو به سیخ کرده که تو اگر فقط و فقط این چیزی که من میگم اعتراف کنی، بنویسید این چیزی که من میگم، فردا تو خونه رو تنیدی، فردا آزادی، فردا چمدونات رو جمع کن. این بدبخت هم جوون فریب میخوره، میمیده اینجا میکنه، مستقیم با جمعی داره میگره پیش قاضی، قاضی هم اعدام رو صادر میکنه، هر چی این بدبخت صرف میکنه دیگه 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 آقا سرادینا تو برده برو برده میزنمش اعدامش بکنه. بعد اینها رایجه و من نخواستم شیوه های حیلاغون اینها رو در مورد بازجویی بگم، ولی به از اینجانم به جوانها میگم محکم باشید، اینا اندازه شکنجه شون به نخری سخفی داره دیگه، برای جوان کار از خیابون برداشتن بردن یه چک و لغت و یه تا فوش و آفه رو پس گردنی و فلان و کوبیدن کرده تو دیوار و رو اینها، اینها رو تحمل کنن، بعدش محکم باشن، محکم باشن و اطمینان داشته باشن جمع شدن این خبرها که از داخل زندان بیرون میاد یک روزی برای ما برگ‌های برنده می‌خواهد بود و اینکه توانیم شجوره ها رو در یک شهری بسیار بسیار به پگاه درست و مناسب پای میز محاکمه بنشانیم، اطمینان داشته باشند جوانها عزیزان ما که زندان میرن و خودشون رو بیگناه میدانن، تحمل کنن این چند تا چک و لغت و فرفوش و ناسزا و بیادبی رو، اطمینان داشته باشند بعد از او خودشون یک انرژی پیدا میکنن که محکم باشن و چیزی نهراسن و از اونجا به بعدی که شکست و فرو ریختن جوها شده میشه. درود باشم.
درود و سپاس بیپایان به شما نوریزاده گرامی و بزرگوار. در واقع شما جان کلام را گفتید. فقط یه پرسش در پایان مطرح بکنم، این حضرات این همه، این رئیس قوه قضاییه جناب صادق لاریجانی گفت که خب محیط زندان هتل نیست، یعنی در واقع اعتراف ضمنی و تلویحی که اونجا شکنجه هم میکنیم، ولی این هم تو مجلس و هم این حضرات، این نمایندگان اون کمیسیون امنیت ملی مجلس قضیه را بالکل انکار کردند. این به نظر شما به چه دلیل هست و اصلا تو این نقش و انکار به قول نوشته خودتون که رهبر با وقاحت تمام در مورد ساخت بمب هسته‌ای دروغ گفت بدون هیچ ذره‌ای اینکه بر وجدان خودش سنگینی بکنه، اینها را چجوری میشه بیان کرد، ارزیابی کرد؟
نداشتن. بازجوی من به من میگفتش که ما اگر بخواییم برای مثلا فریبه یا مثلا فرض کنیم که حرف گرفتن از یه متهم دروغ بگیم، میریم فتوای شرعیش رو از یک مرجع تقلید میگیریم، یعنی بازجو نیاز داره دروغ بگه برای اینکه متهم رو فریب بده. اینا یک بار و فقط یک بار یک استعلام کردن از یه مرجع که آقا ما برای اینکه از یک متهم حرف بکشیم ما بذاریم یه جاهای دروغ بگیم، یاد دارد یا ندارد؟ اون مرجع هم گفته که نه ندارد. آقا سر تا پا اینا دروغ، از قرآن لباس می پوشن. این که من میگم خودم حس کردم، یعنی با من این رفتار رو کرده، از قرآن اماما چه مثل ریش قسم میخورن به آیه های قرآن، به این شب عزای حسینی، به امام حسین، به جگر لخت لخته امام حسین، نمیدارید به فرق شکافته ی حضرت علی. اینا رو برای یه متهم میگن، میگن آقا تو فقط اینو کافیه بگی دیگه خیالت راحت باشه، ما تو رو آزاد میکنیم و فلان. یعنی دروغ در سیستم جمهوری اسلامی یک امر رایجه. هم وقتی که شما در مزان خطر هستید اجازه دارید تقیه کنید، دروغ بگید و اصلا هم نگران عذاب وجدان خودت نباشید، از کار توابی هم کردید، و بعد از اون طرف برای فریب طرف مقابل که دشمن محسوب میشه میتونید دروغ بگید. این دروغ رو وقتی رهبر میاد مثل شاخ شمشاد و این دروغ میگه که اصلا در این نظام جوری نیست که یه نفر به خاطر ابراز عقیده زندان بره و در زندان هم مورد آزار و اذیت قرار بگیره و بعد این یک دروغی که یک جفایی به این نظام، یعنی شما دروغن در دروغن در دروغ. اینو کی داره میگه؟ سید علی خامنه‌ای با اون عمامه و عبا و یال و کوپالی که مثلا از آسمان و زمین و ولایت و پیغمبر و قرآن برای خودش بزن کرده. دیگه بخیه حالا مثلا تابق آمولی لازم میخواید دروغ نده، نماینده مسجد میخواید دروغ نده. حدیلی که این دروغ ها رو میگن، میگن در این کشتی، یعنی در کشتی نظام جمهوری اسلامی نباید یک سوراخ باشه. ما ببینید پیر مردی اسم دکتر محمد ملکی، ایشون رو انقدر فخشای ناموسی بدن و کتک زدن، یا پیر مردی به طاهر احمد زده
زنده
خراسان این مرد رو گرفتن زدن، یا کیانوری رو کارهایی با این مرد کردن تو اون نامه‌ای که آقای خامنه‌ای می‌نویسه. اینها تحلیل‌های عجیبی هست، ولی در نقطه مقابل اگر شما این تایبیتی بکنید کار اینجوری مثلا میگم حس فیزیکی ندارن، ولی اگر دستوری برای حس فیزیکی نداشته باشن فرو میشکنن، یعنی یه مقدار مقاومت میشه توسط عزیزان ما که زندان برده میشن و احساسشون اینه و باورشون اینه که بیگناه هم بیگناه داره چک میخوره، بیگناه داره فوش میشه نده، یک مقدار ایستادگی بکنن. همین یک مقدار ایستادگی به خود انسان چنان انرژی میده، چنان انرژی میده که محکم نیست. بگید به تفتار بهشتی، بگید که دادگاه رو من برای شما ترسیم میکنم، قاضی نشسته، قاتل ستار بهشتی هم نشسته، مادر ستار بهشتی هم نشسته، خانم دی پی پورفازل وکیل این خانواده هم نشسته. اینو خانم پورفازل برای من و برای جمعی که دور رفته بودید منزل گوهر عشقی تعریف کرد، گفتش که مادر ستار بهشتی در حضور قاضی به قاتل گفت چرا بچه منو کشتی؟ میگو به قاتل که مامور نیرو انتظامی بود برگشت گفتش که منو اذیت کرد. گفت چجوری؟ گفت میخندی، من کتکش میزدم و میخندی و من یجم میگرفت و اذیت میخند، هی بیشتر زدم و خندی، بیشتر زدم و خندی و بعد دیگه جوری زدم که دیگه نخند. یعنی این در حضور قاضی صورت پذیرفته و بعد عنوان شبه عمد، قتل شبه عمد تلقی شده و بازمانی شد رفت. ولی واقعیتش اون اقتدار ستار بهشتی رو ما باید داشته باشیم در برابر حالا مثلا توکو تشری اگر هست این خندیم لبخند بزنیم و اطمینان داشته باشیم ماجرای ستار بهشتی دیگه مطلقا تکرار نخواهد شد. درود بر شما،
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار آیه نوریزاد گرامی، روزهای خوبی را براتون آرزو مندم.
متقابلا منم برای شما آرزوی روزهای خوب دارم برای همه هم بستمان ما و برای سرزمین ما. موفق باشید.